نگاه تازه.
سلام، محمد زرقامی هستم، اما این بار تنها نیستم. حتما فکر کردین که محمد رضا کاظمی برگشته. نه، از این خبرام نیست. محمد رضا کاظمی هنوز بر نگشته، فکر کنم تا یکی دو هفته دیگه هم بر نگرده. اما یکی از همکارام آوردم که از اون بر بچهای باحال، کلی هم چیز میز من ازش یاد گرفتم در خصوص اینکه چجوری چت بکنیم. ایشون تخصصش در هنر چت کردنه و بلده چجوری چت بکنه. قشریسه نرو معرفیش کنم. ایشون آقا فرزاد فروغی هستن، هیچ ربطی هم با
فریدون فروغی
نداره. البته فروغی
صداشو خیلی دوست دارم.
خب فرزاد امروز آوردم چون دیدم فرزاد عجیب از اوناست که توی این دنیای اینترنت کلا دستی داره و خیلی موفقه. من فکر میکنم
محمد اینجوری که تو گفتی فکر میکنم الان شنونده ها همه فکر میکنن که من زندگی ندارم و شب و روز نشستم با اینترنت.
تبلیغ فکر منفی بود به نظرم فرزاد.
نه، به هر حال منم فکر میکنم مثل بقیه اوقاتی رو پای اینترنت و چت کردن میگذرونم، ولی نه به اندازه‌ای که تو گفتی.
ما حالا قرار نیست در مورد شخصیت فرزاد صحبت کنیم، قرار در مورد این صحبت کنیم که چجوری میتونیم با کسی آشنا بشیم از طریق اینترنت، چجوری میتونیم از طریق مثلا این سایتایی که بهشون میگن شبکه‌های اجتماعی، چجوری میتونیم ارتباط برقرار کنیم با طرف مقابلمون، البته ارتباطی که موفق هم باشه. فرزاد، خود تو زمانی که شروع کردی به این که بخوای دوست پیدا کنی برای خودت، اون موقع که شبکه‌های اجتماعی نبود، چجوری این کارو میکردی؟
البته من خیلی وقت ایران نیستم.
می‌خواستی پوز بدی؟
نه، فقط می‌خواستم بگم که دنیای خارج از ایران با دنیای داخل ایران یه مقدار زیادی فرق میکنه. روابط توی ایران زمانی که من بچه‌تر بودم و سن و سالم کمتر و مثلا الان پیرمرد نبودم.
خلاص پیر نیستی. آره الان فهمی می‌کنم مثلا من رفتم یه نفر رو آوردم 40 سالش و 50 سالش.
به هر حال نسبت به اون زمان خیلی اوضاعم عوض شده، اما وقتی که در سن نوجوانی بودم، خب به هر حال روابط دخترها و پسرها مثل الان نبود. ولی از وقتی که از ایران خارج شدم و مدت زیادی در انگلستان زندگی کردم، روابط بسیار آزادتره و اصلا نگاه جوونا به داشتن رابطه با جنس مخالف کلاً فرق می‌کنه.
فکر می‌کنی جوونای ایرانی امروز هم همینطوری نگاه می‌کنن؟
البته فکر می‌کنم تا یه حدود بسیار زیادی نگاهشون عوض شده، اما به هر حال این جنگ سنت و مدرنیسم در همه زمینه‌ها تو کشورمون هست. فکر می‌کنم تو این مسئله هم هست.
یعنی همین اومدن توییتر و فیسبوک و بدو و دیگه سایت‌ها اینجوری.
آره، ولی خب به هر حال با توجه به فیلترینگ اصلا باید اول ببینیم که توی ایران میشه وارد این سایت‌ها شد، بعد بشینیم صحبت کنیم به این که
به هر حال واقعا... تو جوونای ایرانی دست کم نگیر دیگه، اما اقسام راه‌ها رو پیدا می‌کنن. خب اگه موافق باشی الان همین الان پشت خط ما دو تا از همین جوونا هستن، دو تا دختر خانم خیلی سرحال و قبراق، یکیشون توی اصفهان و یکیشون هم در کویت. هستی و فرود.
خلاص عاشق شده آسون شده، دل برات بست و فرامون شده، عشقا شده اینترنتی میلی، مجنون نشسته چت کنه بالایی، مجنون نشسته چت کنه بالایی، چت میکنن ای میگل و میخندن، یه ریز برای هم خالی میبندن، عشق یه چیزی مثل کشف و دروغه، تموم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شعاره.
فرو خانم شما که هستین؟ هستی خانم، شما برگشتین؟
بله من اینجام.
من و فرزاد وقتی با هم داشتیم صحبت میکردیم فکر کردیم که این اینترنت و مثلا توییتر، فیسبوک، بدو، تمام اینایی که اومدن این روزا به کمک جوونا که با هم ارتباط برقرار کنن، دوستیای تازه رو به هم بزنن یا اینکه به هر حال یه جوری به هم وصل بشن، اینا خیلی کمک میکنه به جوونا که بتونن مثلا یه دوست دختر خوبی پیدا کنن یا حالا دخترها بتونن یه دوست پسر خوبی پیدا کنن.
من فکر میکنم این درست باشه، چون اصولا کسایی که توی اینترنت دوست پیدا میکنن به خاطر اینکه هیچ مدرکی نیستش که ثابت بشه، یا اینکه دوری نیستش که مثلا با بشن با هم دیگه صحبت کنن، چون وقتی برخورد رو در رو هستش خیلی وقتا میشه حد زد که مثلا شخصیت اون نفر چه جوری هستش.
خب هستی خانم، فکر نمیکنید که همین نگفتن یا دروغ گفتن یک حاشیه امنی رو درست میکنه؟ در عین حال اینکه با یک نفر داریم صحبت میکنیم، اما خب اون به حریم شما به اندازه کافی وارد نشده، حتی اگه دروغ بگه.
بستگی این داره که شما به دوستی اصلا نظر نگاه کنید. میبینید
حالا مثلا فرض کنیم فردا شما میری صفحه فیسبوکت رو باز میکنی، بعد میبینی یک پیغام داری، بعد مثلا شخص شخصی مثل بنده برای شما نوشته که هستی خانم من میخوام با شما ازدواج کنم یا میخوام قرار بذارم مثلا همدیگر رو ببینیم، اولین واکنشی که نشون میدی چیه؟
اولین واکنش من نمیدونم، شاید من آدم بدبینی هستم.
اولین واکنش دلیتش میکنی حتما؟
آره، من اصلا هیچ کسی که نشناسم توی فیسبوک اصلا اد نمیکنم، چون کسایی به نظر من دوست اینترنتی پیدا میکنن که یکی اینکه خیلی وقت آزاد دارن، یا اینکه اون اعتماد به نفس اینکه بخوان تو جامعه دوستی رو پیدا کنن که بتونن باهاش حرف دلشون رو بزنن، بتونن بگن که داشتم گفتم یادم.
خب همونو که یادت رفت وایس وایس من چون فروغ اونجا فروغم تو ایران اونجا منتظر بذارم از فروغ یه سوال بکنم. خب فروغ صدای هستی رو شنیدی دیگه؟
یعنی من به این بدبینی نیستم دیگه. حالا آدم میتونه راحت باشه، میتونه یه همزبون داشته باشه، یکی که حرفاشو بفهمه.
هستی خانم فکر میکنید یه نفر توی اینترنت چقدر میتونه دروغ بگه؟
به نظر من این بستگی سطح اجتماعی طرف داره، این سطح خوشبینی طرف بستگی داره. بعد در همین حال یه دوستی داشتم بودن 10 سال پیش، این خانم اصلا انگلیسی هم بلد نبود، با یه آقای بریتیش چند سال تو اینترنت چت کرد، مثلا انگلیسی رو اصلا نه یاد گرفت اصلا ازدواج
پس کرد. پس حداقل یه خوبی اون این بود که خانم زبان یاد گرفت.
خدا میدونه که اون خانم الان کجاست.
البته امیدوارم که هیچ مشکلی براش پیش نیامده باشه.
آره من خیلی واقعا آرزو میکنم، چون خیلی دختر خوبی بود. من راستش بخواد هیچ وقت نمیتونم روی هم چیزی حساب کنم اصلا.
خب حالا که شما نمیتونی حساب کنی، یه نفر دیگه داشت حساب میکرد یه ذره، اجازه بده اون یه نفر حسابشو پس نگیره.
حالا من دوست داشتم یک سوال دیگه یا یک بخش دیگه از این بحث رو با هم دیگه صحبت بکنیم. به نظر شما چقدر اینترنت تونسته خلوت آدم ها رو پر بکنه؟
نه اتفاقا اعتراف میکنم من خیلی دوستای خوبی از طریق اینترنت پیدا کردم. من یه دوست دارم نزدیک 8 ساله ما با هم دیگه تو اینترنت چت میکنیم. این آقا خیلی هم پسر خوبی، هیچ موردی هم نداره و هیچ وقتم از من درخواستی که مثلا بگم مثلا اون به یه جای زندگی میکنه که من اصلا نرفتم اونجا، من جای زندگی میکنم که اون اصلا هیچ وقت نیومده اینجا. به خاطر همین ما رابطه خیلی خوبی هم داریم، خیلی هم اتفاقا ازش کمک میگیرم، خیلی وقتا اطلاعات خیلی خوبی به من میده، خیلی هم نظرات مشترک داریم. مثلا نمیدونم که این چیزایی که اون آقا به من اصلا گفته واقعیت داره یا نه.
دقیقاً همین نکته است دیگه. فرضت فهم متوجه شدی؟ یعنی که این دوری است، ولی یک نفر با قاطعیت روی صدای هستی، هر چند صداش ضعیف‌تر بود، گفت اصلا چیز بدی نیست. حالا بپرسیم از فروغ.
آره
بستگی به خود آدم داره. حالا اگه مثلا من برای دوست داشتن که یکی رو پیدا کنم برای ازدواج، اون یه بحثیه. اینم که خواستم یه دوست داشته باشم که حرفمو باش بزنم، یا مثلا یه اطلاعاتی رو با هم رد و بدل کنیم، اونم یه بحث جدایی میشه دوباره. ولی خب شاید اگه با مثلا با این فکر بریم پیش که حالا حتما یکی رو پیدا کنیم برای ازدواج، شاید دروغ هم بگیم، شاید خودمونم اونجوری کسی معرفی نکنیم. فکر میکنم تو بحث اینترنت و دوستیابی مجازی این خیلی بهتره. یعنی به عنوان یه کسی که آدم رو حس بکنه اگه بهش نگاه کنیم، این خیلی خوبه.
چقدر فکر میکنید که اینترنت و اصلا این دنیای مجازی، این شبکه‌های اجتماعی میتونن آدما رو دور کنن از دنیای واقعی؟
این جمع تفریح خوبی میتونه داشته باشه. خیلی وقت‌ها هستن که هستش که توی وقت خالیمون ممکنه بشینیم چت کنیم، خیلی دروغ بگیم، خیلی دروغ بشنویم، هیچ وقت هم جدی نمیگیریم. فقط جنبه این داره که بعضی وقت آدم دلش میاد اون چیزی که حالا تو دلش هست و با اسم یه نفر دیگه، با کاراکتر مثلا یه آدم دیگه بیاد به زبون بیاره و نظر بقیه رو بخواد.
یعنی اینترنت به عنوان سنگ صبور.
یه آقایی که قیافه خوبی نداره، مثلا شغل خوبی نداره، بعد مثلا وضعیت مالی خوبی نداره، بعد هیچ وقت این آقا شانس این که با یه خانم مثلا زیبا که مثلا موقعیت خوبی هم داره رابطه برقرار کنه، هیچ وقت این آقا این شانس رو نداره. یا حتی خانم، مثلا یه خانومی که همین خصوصیات داره، به همین دلیل میاد چیزایی از این شخصیت میگیره و میشینه پای اینترنت، مثلا میگه که من چشام آبیه، موهام بلوند، مثلا رئیس این شرکت هستم، مثلا فلان، میاد میشینه این چیزا رو برای خودش درست میکنه، بعد با اون خانم یا آقا میشینه چت میکنه. ولی کن به نظر من این ذره نداره، هیچ مشکلی نمیشه تا جایی که شما بدونید که دارین چیکار میکنی. ولی کن بعضیا میشینن پای اینترنت با این هدف که من میخوام شوهر پیدا کنم، مثلا میخوام برم همسر آیندهام پیدا کنم. این به نظر من خیلی ساده لوحانه است، ممکنه خیلی وقتا جواب بده، بعد ازدواجم بکنم موفقم باشه. این به نظر من ممکنه 2% باشه.
نیاز به غنی سازی داره. خب
نیاز به غنی سازی نداره. خب نکنید دیگه. جالبه، میتونم نظرم رو در مورد این مسئله بدم؟ آره خیلی بامزه است. من یه همکار دارم، این آقا خیلی بامزه است. مثلا میاد تو فیسبوک تو این سایت‌های سیاسی عضو میشه، بعد میشه نظرات سیاسی میده، بعد خانمایی که مثلا میان نظر سیاسی از این طریق دوست دختر پیدا میکنه. خیلی هم مثلا دوست دختر داره، کلی صفحش پر شده. مثلا بهش میگم که تو چرا اینقدر کار سیاسی تو فیسبوک میکنی؟ همه صفحه پر چیز سیاسی. میگه نه بابا تو نمیدونی، من دارم دوست دختر پیدا میکنم تو فیسبوک.
فروغ تو چی فکر میکنی؟
خب دیدم بالاخره خودم یه برادر کوچیک دارم، خیلی یعنی از این طریق سرشو گرم میکنه. البته نه به این حدی که حالا شما مثال آوردی، در حد خودش خوبه، من اصلا بد نمیدونم. اصلا آدم ارتباطاتش قوی میشه. اتفاقا من فکر میکنم یه حالت اعتماد به نفس به آدم میده، آدم میتونه بعد خیلی راحت تر حرف بزنه. ولی اون موردی رو من حالا نظر خودم البته اینطوریه. اصلا فکر میکنم آدم اگر وارد حالا شبکه های اجتماعی شد یا مثلا برای دوستیابی خواست اقدام بکنه، من فکر میکنم درست اونه که بارقانی بره جلو.
فروغ از یک موضوعی صحبت کردی، دوست داشتم راجع به این یک سوال کوچیک بپرسم، اونم اینکه گفتی داداش کوچیک شما توی خونه از اینترنت استفاده میکنه و مشغوله، واکنش پدر و مادران نسبت به این چیه؟
اتفاقا خانواده ما یه فرهنگ خاصی روش حاکمه، خیلی یه تعصبات خاصی روش هست، ولی نسبت به این مسائل اصلا، نسبت به من اصلا.
خب فروغ در اصفهان و هستی در کویت. باز برگردیم پیش فرزاد. ببینید فرزاد، خودت هم خب تو این بحث بودی الان با این بچه ها، چطور بود به نظرت؟ مثلا
به نظر من هنوز اینجوری که از صحبت ها برمی اومد، یک نگاه همراه با شک و تردید نسبت به استفاده از اینترنت برای دوستیابی هست، اما باز فکر می کنم که نگاه جوانای ایران نسبت به اینترنت بسیار تغییر کرده.
خب حالا اینا رو همه رو گفتی، ببینیم جوانای همین کشوری که ما توش داریم زندگی می کنیم، یعنی جمهوری چک، اینجا چه جوریان جووناش؟ ببینیم پیش مارتین، مارکتا و جانتا. مارتین، فکر میکنی اینترنت تا چند اندازه تونسته روی روابط بین دختر و پسرا، حتی روی دوستیاشون تأثیر بذاره؟
I think there is two approach or two point of view. From one point of view, I think that internet.
من معتقدم در این باره دو نقطه نظر وجود داره. اول این نقطه نظر این که اینترنت مردم رو با هم دیگه مرتبط میکنه و راه آسونیه برای پیدا کردن دوست دختر و یا دوست پسر. از طریق فیسبوک یا انواع دیگه شبکه‌های اجتماعی میشه با دوستامون یا با آدم‌های جدید قرار بذاریم و اونا رو ملاقات کنیم. اما از نقطه نظر دوم، اینترنت میتونه ما رو خیلی تنها کنه، چون در واقع گاهی اوقات دنیای مجازی جای دنیای بیرون رو برای میگیره. موسیقی، فیلم، حتی سکس اونجا هست و خب ارتباط ما رو با دنیای واقعی کم میکنه.
You have the internet, it's your world and there is everything what you need. Information, movies, music and so on. And in fact, also sex.
خودت تا به حال تو این زمینه تجربه داشتی؟
Not personal experience, but I was studying at technical university and there are...
تجربه شخصی نه. وقتی من در دانشگاه فنی تحصیل می‌کردم، خیلی از همدانشگاهی‌های من تمام هفته رو می‌شستن جلوی کامپیوتر، چون این تنها چیزی بود که اون علاقه داشتن. از تو نقطه نظر اجتماعی اونها مشکلات بزرگی داشتن برای ارتباط برقرار کردن با آدم‌های جامعه.
Because then they had really big problem to connect with the normal group of people, let's say.
خب مارکتا، میتونی به من بگی که تا چند از شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک استفاده می‌کنی؟
Keep in touch with my friends.
فیسبوک منو با دوستای دیگه‌م در کشورهای دیگه در تماس می‌ذاره و همچنین دوستامو اونجا می‌بینم. باز فیسبوک متشکرم که باعث شد من کار پیدا کنم. خب تجربه خوبی شد برای من.
Good experience I have.
خب جانتا، تو چطور؟ تو اصلا از این امکان استفاده می‌کنی برای حتی دوست پیدا کردن؟
اینترنت is better for
اینترنت وسیله بهتریه برای ارتباط با دوستام، برای انجام کارام و برای به دست آوردن اخبار. اما برای من فیسبوک زیاد جای امنی نیست. چرا؟ چون افراد بیشماری میتونن صفحه فیسبوک منو ببینن و شاید به اطلاعات خصوصی من دسترسی پیدا کنن و این مشکل برای من.
میخوام قصه چت‌بازی و علافی رو تعریف کنم، میتونم؟
خب حرفای جوانای جمهوری چک رو هم شنیدیم. خب اگه مایل باشی بریم نظر یک کارشناس، یعنی البته ما توی این برنامه الان دوتا کارشناس داریم، اما اول یک سری میزنیم به جمهوری چک با خانم دکتر بل مکدانل که ایشون روانشناس و همچنین
جامعه شناس.
اگه منو
معمولا دیده میشه که دخترها و پسرها، کسانی که با هم روابط عاطفی هم برقرار میکنن، در دنیای اینترنت روابط شخصی و خاص خودشون رو با دیگران دنبال میکنن. از این منظر اگه بخوایم نگاه کنیم از این زاویه، فکر میکنید که اینترنت یک تهدید برای روابط دخترها و پسرها و تونسته حمله کنه به این روابط یا نه؟
Well, certainly I think that there needs to be lots of البته فکر میکنم که لازمه که راهنمودهای زیادی برای آموزش برقراری تماس و شروع گفتگو در محیط اینترنت وجود داشته باشه. اگر درباره اینترنت از اطلاعات خوبی برخوردار باشید، میدونید که در اغلب مواقع مکالمات اینترنتی قابل ردیابیه و از طریق آدرس IP میشه کاربر اینترنت رو ردیابی کرد. افرادی که از طریق اینترنت با فرد دیگه‌ای رابطه دارن، باید خیلی مراقب باشن که فکر میکنم اغلب افراد به این نکته توجهی ندارن. تصور اونا اینه که اون چیزی که میگن یا نشون میدن در حیطه خصوصی باقی میمونه، که البته اینطور نیست. در حال حاضر نقطه شروع یک هشتم روابط اینترنته. تعداد زیادی از مردم از طریق اینترنت با هم تماس دارن و هر کسی میتونه هر چیزی که بخواد بگه، مگر اینکه قدرت تشخیص بالایی داشته باشید و متوجه باشید که ممکنه شما در اون حیطه دچار دردسر بشید. وقتی که برای اولین بار با کسی شخصا ملاقات میکنید، میتونید با استفاده از قوه تشخیصتون هویت اون فرد و گفته‌هاش رو محک بزنید.
شاید این سوال یک کمی شخصی به نظر بیاد. چه تفاوتی کرده دوست دختر یا دوست پسر پیدا کردن تو این دوره با دوره شما؟
در دوره من، البته سنمو به شما نمیگم، افراد همدیگر رو در مناسبات اجتماعی و در محیط دوستان یا خانواده‌ها ملاقات می‌کردن. بنابراین میتونستن با توجه به چیزی که روبروشونه تصمیم بگیرن.
خب راه حل بهتری سراغ داریم برای استفاده از این امکان برای پیدا کردن دوست دختر یا دوست پسر؟
یکی از نقاط قوت اینترنت اینه که شبکه‌های اجتماعی متعددی داره که شما میتونین واردش بشین. مثلا میتونین بلاگر بشین یا وارد مجامع مجازی بشین که به شما فرصت میده افق دیدتون خیلی باسر از شهر محل زندگیتون بشه. لازم از اطلاعاتی که تو اینترنت به اشتراک میذارین محافظت کنین و اطلاعات بیش از حد و زودتر از موقع ندید. اگر هم با کسی رابطه برقرار کردید، باید نوعی مکانیزم ایمنی و مکان امن داشته باشین، یا اینکه برای تضمین امنیتتون باید استراتژی و برنامه‌های پشتیبانی پیش بینی کنید.
من فکر میکنم این خانم روانشناس هم به نحوی نظرات شنونده ها رو منعکس میکرد.
بریم سراغ کارشناس بعدی برنامه‌مون، خانم دکتر آذردخت مفیدی در ایران. فکر میکنید که چقدر تونسته تأثیر بذاره تکنولوژی جدید روی روابط انسان‌ها، به ویژه برای پیدا کردن یه پارتنر، یه دوست و حالا در آینده شاید مثلا یه همسر؟
خب اینو دو جا میتونید مطرح کنید، یکی در جوامع باز، یکی در جوامع بسته. در جوامع باز که امکان آشنایی انسان‌ها تو محیط‌های مختلف وجود داره، این میتونه رول کمکی داشته باشه.
بله.
ولی خودش هم باز دارای مشکلاتیه. چه مشکلاتی؟ انسان‌ها در شبکه است که همدیگر رو بهتر میتونن پیدا کنن. انسان‌ها در شبکه تعاملی زندگی اجتماعیه که میتونن همدیگر رو بیشتر بشناسن. اولا در شبکه‌های اینترنتی خیلی از آدم‌ها خودشون اونجوری که هستن معرفی نمی‌کنن و غیر صادقانه برخورد می‌کنن. خیلی میتونن خودشون رو از آنچه که هستن غیر واقعی‌تر نشون بدن و ترس‌های خودشون رو تو رابطه اعمال کنن و این مشکلات خیلی زیادی رو در روابط به وجود میاره. یک پدیده‌ای توی روابط انسانی شکل می‌گیره به اسم ایدئالیزاسیون بدوی. یعنی چون تصویر فرد مقابل به صورت واقعی برای فرد دیگه تصویر نمیشه و نمودار نمیشه، فرد تصورات، خیالات و فانتزی‌های خودش رو به اون شخص انتقال میده و از اون یه تصویر غیر واقعی میسازه و میتونه اون تصویر رو برای خودش ایدئالیزه کنه، مثلا عاشق بشه. حالا در جوامع بسته مثل ایران، چرا میگم بسته؟ به خاطر اینکه توی ایران انسان‌ها محیط‌های بازی برای آشنا شدن با هم ندارن. شما اغلب جوان‌ها رو نگاه کنید، در راه‌های محدودی با هم آشنا میشن. مثلا یا تو خیابون به هم شماره تلفن میدن، فقط به فیزیک هم نگاه میکنن، یا از طریق اینترنت و فیسبوک، قبلا یا هوم مسنجر و امثال اینا، یا خیلی دیگه بخوان فرهیخته عمل کنن، به هم دیگه معرفی میکنن. دوست برای دوست انتخاب میکنه. خیلی کم توی میهمانی ها، چون اجازه چنین میهمانی های زیاد وجود نداره توی مملکت.
پس به این ترتیب به فیسبوک رونق خوبی داره توی ایران.
خیلی زیاد، خیلی زیاد، و این خود من رو به عنوان یه روانکاو بسیار میترسونه. آدما به صورت عینی میتونن خیلی راحت تصویر خودشونو دیگرگونه نشون بدن. یک، دو، تصویرهای واقعی که در جریان تعامل تنگاتنگ انسانی با حضور فیزیکی باید شکل بگیره، شکل نمیگیره و این صدمات بسیار زیادی به روان طرفین وارد میکنه.
حالا فکر نمی‌کنید خانم دکتر که مثلا این شبکه‌های اجتماعی میتونن کاربرد مفیدی هم داشته باشن، مثل اینکه اعتماد به نفس به اون افراد بدن یا اینکه باعث بشن آدم‌های بیشتری رو بشناسه؟
برای سلام علیک اولیه بله، به نظر من برای ابتدای کار بد نیست، ولی باید به سرعت این تفسیرها واقعی بشه.
خب چجوری میشه این فضا رو ایجاد کرد؟
باید محیطای اجتماعی امنی داشته باشیم، نه محیطای خصوصی. اگر شما یک دایره رو بگیرید و من انسان رو در مرکز دایره قرار بدید، از فاصله مرکز دایره تا محیط دایره که شعاع دایره میشه، هر انسان بالغی رابطه عاطفی میگیره، از دورترین فاصله عاطفی تا نزدیکترین فاصله عاطفی. انسان‌های بالغ باید بتونن در فواصل مختلف عاطفی رابطه عاطفی ایجاد کنند، به علت عدم وجود محیط‌های اجتماعی درست، صحیح و انسانی در جامعه ما. این امکانی که انسان‌ها بتونن روابط عاطفی دورتر برقرار کنن ندارن، قضیه صفر و صد میشه. یا رابطه نباید وجود داشته باشه یا باید به اندرونی کشیده بشه. متوجه هستید چی میگم آقای زرقامی؟
بله.
و این خیلی خطرناکه.
میتونم یه سوال شخصی‌تر بپرسم؟ این که در دوره شما آشنا شدن چجوری بود و خود شما چجوری تجربه کردین؟
ولی در دوره ما خیلی بهتر بود. در دوره ما توی دانشکده ما خیلی آزادتر بودیم، انجمنهای مختلف وجود داشت، کارهای جانبی متعدد میتونستیم بکنیم، سفرهای متعدد میتونستیم بریم، کلوب‌های مختلف بود و محیط اجتماعی بسیار بازتر بود و اصلا ما وارد پدیده روابط بسیار نزدیک به این سرعت نمیشدیم و روابط دوستانه متعدد رو تجربه میکردیم و این سیستم‌های بسته ما رو به ایدئالایزیشن های بدبین نمیرسوند که در فانتزی هامون از یک فردی تصویری که میخواییم بسازیم خیلی بیشتر ارتباطمون با واقعیت حفظ میشد.
یه چیزی مثل کش کدوغه، تبوم زندگی پر از دروغه، هیچ کسی رو دوست نداره، دوست دارم عاشقتم شواره.
آذر دختر مفیدی بود که با ما گفتگو می‌کرد. برسیم به سراغ ایمیل‌ها. این شنونده‌های ما خیلی دوست دارن فرزادین ایمیل‌ها و تلفن‌هاشون. اولین تلفنی که داشتیم عقیق بوده از شیراز که در گذشت جهان رو تسلیت گفته و گفته که تو حال و هوای دهه‌هایی که ما نبودیم و برامون زنده می‌کنی.
منظورش از دهه‌ای که نبودیم
چیه؟ منظورش دهه 40 و 50 است.
ولی به نظر اینقدر پیر نمیای.
بعد
علی توسلی از کاشمر، خانم امریکا گفته که برنامه هفته گذشته بد بوده و خلاصه توی این نیمه شب پنجشنبه شب توی شیراز حتما انتظار برنامه بهتری رو داشتن.
آپولو از ساری گفته که لطفاً با تام بک بازیگر نقش بن در سریال کبرا 11 مصاحبه کنید. خب تلفن‌ها رو که خوندیم، میرسیم به
ایمیل‌ها. اول بذار اینو من بگم که خانم فرناز ماهپری یه ایمیل خیلی جالب نوشته، گفته که آخه محمد زرقامی هم عاشق شده، پس چرا ازدواج نکرده؟ خیلی جالبه، چون محمد من نمیدونستم که تو عاشقم میشی.
نفر بعدی مهرداد شهداد از کرمانشاه گفته داد نه، منم متوجه شدم مهرداد جون.
سورن از کرمان هم از سماجت محمد زرقامی در کشف عجایب ابراز رضایت کرده. من منظورش عجایب. رو از عجایب
من نفهمیدم واقعا عجایب. ممنون از سورن. و همچنین رضوان گفته که چرا محمد رضا فیلمش رو نفرستاده برای رضوان؟ خب بعد اصلا دید امکان این وجود داره یا نه که محمد رضا این کارو بکنه؟ و بعد اینکه گفته گشته تو گوگل اسم ما رو سرچ کرده و نتونسته عکسای ما رو پیدا کنه. واقعا من رضوان متاسفم، ولی شاید تو سایت رادیو فردا بتونی این کارو انجام بدی. و البته رضوان استقلالی هم هست و به آبی پوشان یا آبی دلان تبریک گفته. شما استقلالی؟ آره. آبی هم پوشیدی؟
آره. خب من خوزستانی ام و خوزستانی ها اکثرا استقلالی ان.
اونا استقلال اهوازن.
به هر حال استقلال آبی رنگ مورد علاقه من و تیم مورد علاقه منم استقلاله.
بنده که بغل شما نشستم پرسپولیسی ام.
خب پس بعد بریم بیرون بعد با هم فوتبال هم بازی کنیم. محسن علیزاده از ما خواسته که همکاران خانم رو هم در برنامه‌مون شرکت بدیم. خب من فکر می‌کنم بعد کم کم صندلی اینجا رو ترک کنم محمد و
الان بمون، چون الان حالا محسنم زیاد بهش بر نمیخوره. مثلا اینکه ایمیل حنا مخمل بافم خواسته بود. چشم، برات پیدا می‌کنیم می‌فرستیم. مصطفی حاتمیان چند تا از آهنگاشو برامون فرستاده، ممنون از مصطفی.
امین از ما خواسته که با خانم شادی صد مصاحبه کنیم.
علی مهدوی مهربانی گفته که نمیتونه یوتیوب رو با آنتی فیلتر باز کنه. خب تو میدونی چیزی در این باره؟
فکر می‌کنم یک علت اصلی این باشه که سرعت اینترنت در ایران خیلی پایینه و دانلود کردن و پیاده کردن یک فیلم با سرعت پایین، اونم بعد از گذاشتن داشتن فیلتر شکن تقریبا غیر ممکن میشه. آقایی به نام دیوید جونز از ما تشکر کرده، از ما خواسته که با نادر گلچین هم مصاحبه‌ای داشته باشیم.
علی از تهران که گفته چرا جواب منو نمیدین. علی جان، اون مسئله‌ای که مطرح کرده بودی من بگم که واقعا در جریانش نیستم، اما صرف تماس با رادیو فردا همونطوری که قبلا هم گفتیم و حتی نماینده‌های مجلس که پیشتر باهاشون صحبت کردیم، اونها معتقد بودن که به طور کلی نفسش جرم نیستش.
علی 76 هم عکسای رو برامون فرستاده
و بیتا خانم از کانادا هم که گفته برنامه هفته پیشمون خیلی خوب بود.
ابی از کرمان گفته که هفته پیش نتونسته برنامه‌مون رو گوش بده.
علیرضا که گفته در برنامه هفته پیش که برای جهان داشتیم بخشی از آهنگ رفتم که رفتم رو پخش کردیم که بله این آهنگ رو در گذشته مرضیه اجرا کرده بوده.
و حمزه از مریوان هم نمیدونم چرا محمد تو و محمد رضا کاظمی رو کچل خطاب کرده.
این تقصیر محمد رضا است. من اون رو بذار محمد رضا برگه بهش میگم.
پس بذار من به عنوان یک ناظر بیطرف بگم که نه محمد رضا و نه محمد زرقامی هیچ کدوم کچل نیستن. هر دو موهای صاف و حسابی سیاه دارن.
و البته دو تا ایمیل دیگه هم که پایانی، یکی از لیدا شمس شنوندگی همیشگیمون، یکی هم از یلدا.
و البته آخرین ایمیل هم متعلق به مهساست که مثل همیشه به ما ایمیل زده. از مهسا هم ممنونیم. سوژش هم در دست پیگیریه.
ایمیل آدرس ما هستش
jawanan@radiofarda.com
و تلفن ما 2042-02-21-12-41-14. خب فرزاد، دیگه به پایان این برنامه رسیدیم. من به رسم این که تو مهمون این برنامه بودی و خیلی هم زحمت کشیدی، دست درد نکنه اومدی، تو چه آهنگی رو به ما معرفی میکنی برای این هفته برنامه‌مون که یه ذره هم حال و هوای عاشقونه داشته باشه، بچه‌ها باش حال کنن؟
خیلی خوشحالم که در برنامه نگاه تازه شرکت میکنم. یک موزیک غربی قدیمی هست.
ممنون. از اسمش چیه؟
If You Go Away، یا اینکه اگه تو ازم دور بشی.
کی خونده؟
تری جکس، که این آهنگ رو در سال 1974 خونده و ترانه سرای اون جکوز بریل هست.
آقا شنونده ها گفتن که حالا ما دهه 40 و 50 رو زنده میکنیم، ولی تو رفتی صاف دهه 70.
تازه اینکه تو انتخاب کردی مال سال 1967، یعنی اگه بخوایم اصلش رو در نظر بگیریم اصلش رو شرلی بسی خونده.
خب بریم گوشش بدیم.
حتما. If you go away on a summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky, when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the nights were long. Still, for the night bird's song.